ساعت 16 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه 9 اسفند ماه است، برابر با 28 فوریه 2022. در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با وساطت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام می‌شود. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی، یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. او با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد، گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی جدید خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف ما بودن در کنار همه اروپایی هاست. پیشتر اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در روز یک شنبه حمایت صریح خود را از اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه اعلام کرده و در گفتگو با یورونیوز این کشور را که اکنون تحت حملات روسیه است بخشی از اتحادیه اروپا نامیده بود. اتحادیه اروپا روز یکشنبه برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بدهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که اتحادیه اروپا 450 میلیون یورو اسلحه به اوکراین خواهد داد. یک مقام عالی رتبه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد انتظار می‌رود بلاروس از امروز دوشنبه نیروهای خود را به اوکراین اعزام کند تا در کنار نیروهای روسی که هفته گذشته این کشور را به اشغال درآوردند با نیروهای اوکراینی مبارزه کنند. بلاروس از ابتدای تهاجم روسیه از آن حمایت کرده بود، اما مستقیماً در نبردها شرکت نداشت. این مقام آمریکایی که تحولات کنونی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا را هم از نزدیک دنبال می‌کند، با محفوظ نگه داشتن نام خود اعلام کرد تصمیم رهبر بلاروس در ورود کشورش به جنگ به مذاکرات روسیه و اوکراین بستگی دارد که در روزهای آینده برگزار می‌شود. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای روسیه با مقاومت شدید مدافعان اوکراینی مواجه شدند و اشغال اوکراین از آنچه کرملین پیشبینی میکرد مشکل تر است، اما ممکن است اوضاع تغییر کند. و به دنبال اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه، کاهش ارزش پول این کشور صبح امروز با آغاز به کار بازارهای مالی در اروپا ادامه پیدا کرد و هر دلار آمریکا از حدود 85 روبل در روز گذشته تا 110 روبل هم معامله شد. با این همه خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در داخل روسیه بانک مرکزی این کشور نرخ هر دلار را 95 روبل اعلام می‌کند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده، همکار ما، تازه‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تازه ترین تحولات پیرامون حمله روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش ها در اروپا و جهان.
مقامات اوکراینی از نهادهای اطلاعاتی متحدان غربیشون اطلاع گرفته بودند که بیش از 400 مزدور گروه واگنر، گروه روسی که اخیراً در افریقا حضور داشتند، اینا به کیف اعزام شدند.
مذاکرات بین روسیه و اوکراین ساعتی پیش آغاز شد. نگاهی به ساختار و چشم‌انداز این مذاکرات.
برای من گمان میکنم که نگاهی به این ترکیب زمینه رو برای سازش فراهم نمیکنه. وقتی شما یک چهره بسیار ناسیونالیست توسعه طلب رو در هیئت نمایندگی روسیه میتونید رصد کنید.
و اینکه تحریم‌های اقتصادی که به تازگی علیه روسیه از سوی جامعه جهانی مطرح و اعمال شده چه تأثیراتی دراز مدت و کوتاه مدت بر اقتصاد روسیه خواهد داشت.
بانک مرکزی روسیه که در واقع حدود 630 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای این کشور رو در اختیار داره و عدم دستیابیش به سویفت اولا باعث میشه که بخشی از این ذخایر که در بانکهای غربی هست از دسترسش دور بمانند.
همراه ما باشی در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله خبری را با موضوع اوکراین آغاز می‌کنیم. همکار ما آنا رایسکارا در کیف پایتخت اوکراین در تماسی تلفنی وضعیت رو امروز بامداد با ما در میون گذاشت.
ببینید کیف نسبتاً به نسبت چند روز گذشته در شب روز 24 ساعت اخیر نسبتاً آروم بوده. الان هم کاملاً شهر امن به نظر میرسه. شاید این به خاطر مذاکراتی که باید بین اوکراین و روسیه در مرز بلاروس برگزار بشه. مردم با نگرانی منتظر نتایجش هستند. از شنبه شب تا امروز دوشنبه صبح، یعنی بیش از 40 ساعت مردم کیف در خونه هایشون موندند. خیلی ها تمام این مدت رو در پناهگاه ها خوابیدند. ظاهرا یعنی به ما گفتند که مقامات اوکراینی از نهادهای اطلاعاتی متحدان غربیشون اطلاع گرفته بودند که بیش از 400 مزدور گروه واگنر، گروه روسی که اخیرا در افریقا حضور داشتند، اینا به کیف اعزام شدند. ماموریتشون دستگیری رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات ارشد کشورمون بوده. ظاهرا به این دلیل برای اینه که پلیس و ارتش و نیروهای داوطلب دنبال این نیروهای خرابکار وارد که ممکنه داخل شهر میشدند بودند. به همین دلیل همه مردم در خونه این 40 خورده ساعت گذشته سپری کردند. اما از امروز صبح شهرداری کیف اعلام کرد که هرچند که در جهان همه باید در خونه ها بمونند، ولی میشه تو خیابون رفت و خیابان ها نسبتا شلوغ شدند. مردم اکثرا میرن دنبال خرید، سوپرمارکت های بزرگ بازند، خیلی شلوغند. خودم صبح رفتم خرید، نزدیک 1.5 ساعت در صف بودیم. اما به نسبت چند روز پیش دیگه نون داشتیم، لبنیات و یه موادی که تازه من سوال کردم از یک کارمندان سوپرمارکت که آیا اینا این غذاها رو در انبار خودشون داشتند یا برایشون تازه آوردند یا قرار دوباره بیارند. اطلاعی کرده، ولی این نگرانی در بین مردم رو به افزایشه که ممکنه با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو بشند. یه جریان البته همچون روزهای انقلاب میدان و روزهای اولی جنگ در 8 سال پیش گروه های داوطلب فعال شدند، یعنی کسانی که نمیتونن خودشون برن خرید، یعنی نیاز به داروهای خاص دارند. شماره های تلفن اعلام شده که میتونن تماس گرفت و داوطلبان چیزهای مورد نیازشون دم در تحویل میدن. صبح یکی از دوستان زنگ زد، گفت که با چند زن دیگر این دور هم جمع شدند تا غذا بپزند برای نیروهای داوطلب که در همه محله های شهر برای دفاع و کمک به ارتش بسیج شدند. امروز مترو هم حرکت میکنه از 5 پل کیف دو تا باز شدند. مردم حداقل این چون رودخونه در کیف را از وسط نصف میکنه و تو این 40 ساعت گذشته ارتباطات با هم کلا قطع شده بود، اما امروز دیگه از طریق دخول خانواده ها میتونن به هم دیگه برسند یا کسی دیگه نیازهای دیگه داشته میتونن بالاخره اینا رو تامین کنن.
آیا اثری از سربازان روسی شما میبینید در کیف و آیا نبردی بین نظامیان اوکراینی و سربازان روسی وجود داره محسوس در کیف و یا خارج از کیف؟
در کیف نخیر، در کیف اصلا کیف کاملا تحت کنترل نیروهای دولتی. تک و توک صداهای انفجار میشنویم بر اثر درگیری موشک ها اصابت میکنند به محله های مسکونی شهر. امروز صبح یکی در شمال یکی برعکس در جنوب دو موشک به خونه های مردم اصابت کردند، اما اکثر درگیری ها همچنان در شمال کیف در شهر چرنیگیف و ژیتومیر و یک چند شهر کوچک در غرب کیف ادامه داره. خیلی از خونه ها اونجا آسیب دیدند. در چرنیگیف اکثر مردم اونجا در پناهگاه هستند. در چرنیگیف یه محل تاریخی شهر با گراد موشک بارون شد، اعلام شده یک موزه منفجر کردند. در جاهای دیگه شهر، یعنی غیر از این کشتار بیرویه، این غیر از این تخریب گسترده زیرساخت، خیلی از محله های تاریخی کشورمون هم آسیب میبینند.
خب از مذاکرات صحبت کردی، خیلی کوتاه میتونی بگی که آیا اطلاعی داری از محتوای این مذاکرات که چی قرار هست بین هیئت های روسی و اوکراینی در مذاکرات؟
بله، این اصلا خبر این مذاکرات از دیروز صبح منتشر شد. روسیه اعلام کرد که منتظر هیئت اوکراینی در گومیل، یک شهر نزدیک مرز اوکراین در بلاروس. اما اول دولت اوکراین اعلام کرد که شرایطی که برایشون ابلاغ شده اینا نمیتونن بپذیرند، اینا نمیتونن حل سلاح کنند، ولی بعدن دیشب گفتند که ظاهرا روسیه دیگه پیش شرط برای این مذاکره نمیذاره و یه هیئت اعزام شده برای اینکه حرف همدیگه رو بشنوند، ببینند شرایط پایان این جنگ چجوریه. مقامات اوکراینی اصرار دارند نمیتونن تسلیم بشند ولی آماده مذاکرند اگر مذاکرات سازنده باشند.
آنا رایسکایا همکار ما از کیف گزارش میداد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات بین دو هیئت روسی و اوکراینی آغاز شده و در این خصوص با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و از او در مورد انتخاب مذاکره کنندگان، همون ساختار هیئت مذاکره کننده روسی و پرسیدم و اینکه چشمانداز این مذاکرات و سناریوهای احتمالی چگونه خواهد بود. تورج عطابکی:
چشمانداز مذاکراتی که امروز در حال شکلگیریه چشمانداز چندان روشنی نیست. اینم برخواسته از اون ترکیبی است که هیئت نمایندگی روسیه داره و تلیعه هیچ گشایشی رو در صحنه جنگ باز نمی‌کنه. فقط اشاره کنم که یکی از برجستگان این هیئت نمایندگی روسیه آقای ولادیمیر مدینسکی هستش. ولادیمیر مدینسکی رو با وزارت فرهنگ روسیه میشناسیم، در مقام وزیر فرهنگ از سال 2012 تا 2020 یکی از منادیان فرهنگی رو به گسترش روسیه با یک ناسیونالیسم بسیار بسیار افراطی و توسعه طلب بوده. همیشه خودش هم به روشنی اعلام کرده که روسیه باید به مقام امپراتوری قرن 19 و آغاز قرن 20 برگرده. همیشه هم به عنوان وزیر مشاور در هیئت وزیر مشاور در کنار وزارت فرهنگ مشاور پوتین بوده در مسائل فرهنگی و از این دست. بنابراین من گمان میکنم که نگاهی به این ترکیب زمینه رو برای سازش فراهم نمیکنه. وقتی شما یک چهره بسیار ناسیونالیست توسعه طلب رو در هیئت نمایندگی روسیه میتونید رصد کنید، مزید بر این آنچه که در حقیقت میتونیم رصد کنیم و بتونیم تخمین بزنیم برای وضعیت فعلی اینه که در آستانه خروج هیئت نمایندگی روسیه به این نشست اشارات فراوانی ما میبینیم به کسانی که قراره تو این نشست شرکت کنن اینکه موضع روسیه همچنان بر انحلال ارتش اوکراین خواهد بود و نه تنها امتناع این کشور به عضویت در ناتو و از این دست و پذیرفتن به نوعی سیطره سیاسی کرملین.
آقای اتابکی، به نظر میرسه که اینطور که شما میگید شرایط طوری هست که این مذاکرات احتمالاً به بنبست کشیده خواهد شد. در این صورت چه سناریویی رو شما پیش بینی میکنید؟
من گمان میکنم که اگر نتیجه مترتب باشه بر این نشست، شاید یک آتش بس باشه، یک آتش بس بسیار بسیار محدود و حتما شکننده، و این در حقیقت آن چیزیست که دولت کیف اوکراین میتونه پیشنهاد کنه. روسیه چون این آتش بسی رو با اکراه قبول خواهد کرد اگر مجبور بشه قبول کنه، چرا که داوری روسیه اینه که این جنگ باید به سرعت تمام بشه با پیروزی مطلق روسیه و با عقب نشینی و شکست مطلق اوکراین. بنابراین روسیه شاید به سختی تم بده به آتش بس، اما آتش بس در صحنه در حقیقت سیاسی قابل پیشبینی، آتش بس به نظر یک آتش بس محدود همونطور که اشاره کردم و شکننده محتمل بنظرم.
به شاهد دو تحول بودیم، یکی مقاومت مردم اوکراین و دوم تغییر عقیده اروپایی ها که دارن کمک تسلیحاتی میکنن و خیلی حمایت دارن میکنن ظاهرا از اوکراین. در این صورت چگونه خواهد شد؟
البته به این دو عاملی که شما به درستی اشاره کردید، باید عامل سومی رو اضافه کنیم و اون هم وضعیت داخل روسیه هستش، نارضایتی مردم که صداش رو بیشتر و بیشتر داریم میشنویم، وضعیت اقتصادی که بسیار برای مردم نگران کننده است، رپش رو دارن میشنوند در مسکو و شهرهای بزرگ. بنابراین اگر این عامل سوم رو به اضافه کنیم، من گمان میکنم که شاید یکی از گزینه‌های محتمل در چشمانداز قابل پیشبینی این باشه که ما باید شاهد تحولاتی در مسکو باشیم. اگر در بروی همین پاشنه بچرخه و اگر بتونه در حقیقت به پوتین همچنان سکاندار این جنگ باشه و این کشتیه در حقیقت که میره به گل بنشینه به داوری من باشه، بنابراین یه تقابل بین کشورهای مقدم اتحادیه اروپا و روسیه نامحتمل به نظر نمیاد.
تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخشی از دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به نظر من با این کارهایی که جناب آقای پوتین انجام میده واسه روسیه و در مقابلش اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمایی رو دارن تقدیم روسیه میکنن، آقای پوتین داره کم کم کمر اقتصاد روسیه رو میشکنه و در 20-25 سال آینده بازم کشورهای جدیدی از روسیه جدا خواهند شد و تکرار تاریخ.
میخواستم راجع به برجام بگم که نمیدونم آدم خوشحال باشه یا ناراحت باشه اگر که درست بشه برجام. اگر که درست بشه خب از یه لحاظی برای مردم شاید یه ذره بهتر باشه توی ایران، ولی بازم برای مردم هم باز ممکنه از یه شرایطی که فکر بکنی اصلا خوب نباشه، چون یکی از این شرایطی که توافق قرار بکنن اینه که یه مقدار از پولای ایران برگرده. خب آخه این پولایی که برمیگرده به دست مردم که نمیرسه که، این الان آمریکا پولا رو آزاد میکنه مستقیم میاد میره توی جیب سپاه، این چه فایده ای داره؟ از یه طرف آدم دلش میسوزه این همه پولایی که ثروتی که مال مردم توی این همه سال وقتی آمریکا برگردنده همش نیست و نابود، اثری هم ازش نیست. از یه طرف هم نمیشه که آمریکا به خاطر منافع خودش حتما قبول میکنه اینو دیگه به خاطر برجام. خلاصه نظرم اینه که نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم.
احتمال زیاد تو قبل از عید برجام امضا میشه، ولی فایده چیه؟ تا وقتی سفارت آمریکا در خیابون طالقانی تهران و سفارت ایران جمهوری اسلامی در واشنگتن باز نشه، احد و ناسی نمیتونه بیاد توی مملکت سرمایه گذاری بکنه. برای اینکه به لحاظ علوم سیاسی شما فقط زمانی شرکت تسلا یا شرکت شیل یا شرکت توتال مجوز داره بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، سفارت بهش مجوز بده، که سفارت بهش مجوز بده. اون بخشی هم که نمیدونم از شرکت های آریا ساسول یا نمیدونم شرکت های شل و توتال زمان خاتمی تو تهران بودن، اون بخشش هم بخش خیلی ضعیفی بوده. یعنی مجوز کامل وزارت خزانه داری یا سفارت امبسی ایالات متحده در تهران نداشته، یه بخش خیلی خفیفی بوده. این همون چیزیه که ویتنام بعد این همه سال جنگ با آمریکا به این نتیجه رسید که باید سفارتش رو باز بکنه و هنوز آقای خامنه‌ای به این نتیجه نرسید و نخواهد هم رسید.
در مورد وضعیت اخیر اینترنت به آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای شما به جای این که بیایید فسادهاتون رو کم بکنید، اون حلقه فاسد دورتون رو اصلاح بکنید، اون تفکر مریضتون رو اصلاح بکنید، دنبال اینید که صورت مسئله رو پاک کنید. آیا شما با اینکه اینترنت رو قطع بکنید وضعیت فساد اقتصادی شدیدی که توی مملکت حاکمه، فساد مدیریتی شدیدی که حاکمه، تنگ دستی مردم که هر روز داره افزایش پیدا میکنه، فجایع اجتماعی که رخ میده، اینا رو تا چه حد میتونی جلوشو بگیری؟ درسته میتونی تا چند روز بیای، تا چند سباهی یه مدت کوتاهی خلل ایجاد کنی، ولی هرگز نمیتونی جلوش رو بگیری. کل جمهوری اسلامی همه ی توانش رو بذاره، باور کنید نمیتونه در مقابل تکنولوژی بیسته. آقای خامنه ای تا کی میخوای بفهمی 43 سال همین رویکرد پیش گرفتی، هیچ بار موفق نشدی، کی میخوای بفهمی که این کار فایده نداره و فقط لعن و نفرین مردم رو برات به دنبال داره؟ آقای خامنه ای نکن این کارا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز میگردیم به موضوع حمله نظامی روسیه به اوکراین. حضور روسیه در اوکراین با واکنش کشورهای غربی و همینطور کشورهای جهانی روبرو شده که به خصوص به شکل تحریم ها و تنبیهات اقتصادی علیه روسیه جلوه کرده. تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد روسیه رو به صورت دراز مدت و کوتاه مدت در گفتگو با فریدون خاون کارشناس اقتصادی جویا شدم.
ببینین، شاید این اولین بار باشه که چنین وحدتی در سطح جهانی بین کشورهای پیشرفته به خصوص ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، یک چنین وحدتی و همزبانی در سطح جهانی به وجود میاد در مورد اعمال فشار و به خصوص از لحاظ اقتصادی بر یک کشور، و اون هم کشوری به عظمت روسیه که یکی از قدرت‌های بزرگ هسته‌ای دنیاست و امکانات و حاشیه مانورش هم زیاده. روسیه به خصوص در عرصه‌هایی مثل نفت و گاز تأثیر بسیار زیادی داره بر وضعیت جهان و همینطور اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص، و همینطور در عرصه بسیار مهم و استراتژیکی مثل گندم اولین کشور صادرکننده دنیاست و در بسیاری از عرصه‌های مربوط به فلزات حساس هم دارای امتیازات و موقعیت‌هایی است که میتونه تأثیر بذاره بر اقتصاد جهانی. و در این زمینه هدف غرب به خصوص این هست که تصمیم‌هایی که میگیره در مورد تحریم روسیه ضرباتی بر اقتصاد کشورهای پیشرفته وارد نکنه. به همین دلیل ما میبینیم که به خصوص در عرصه مربوط به سویفت، یعنی شبکه‌ای که در واقع نبض حیاتی نظام مالی دنیا هست و عملاً 200 کشور با حدود 11,000-12,000 مؤسسات مالی و بانکی از این طریق با هم ارتباط برقرار میکنند، دستیابی روسیه رو قطع کرده. ولی چند تا از بانک هایی رو که اینها مهم هستند به خصوص در عرصه مبادلات گاز و نفت، اینها رو اجازه میده کماکان به سویفت دستیابی پیدا بکنه. یکی از مهمترین تحریم هایی که از سوی غرب علیه روسیه گرفته شده قطع دستیابی بانک مرکزی روسیه است به سویفت. بانک مرکزی روسیه که در واقع حدود 630 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای این کشور رو در اختیار داره و عدم دستیابیش به سویفت اولا باعث میشه که بخشی از این ذخایر که در بانک‌های غربی است از دسترسش دور بمانند و به خصوص نتواند آنگونه که میخواهد از نرخ روبل پول ملی روسیه جانبداری بکنه و به همین دلیل ما شاهد اون هستیم که در حال حاضر همین امروز گزارش هایی که رسیده نشون میده که حداقل پول روسیه 30% سقوط کرده و صفها در برابر بانک ها رو به افزایش میره در مناطق مختلف روسیه و این ضربه بزرگی است چون به خصوص کشورهای غربی مایلند که از این طریق افکار عمومی روسیه بیش از پیش تحت تاثیر قرار بگیرند و مقابلشون با قدرت پوتین رو به گسترش بره، به خصوص به خاطر اینکه وضعیت تورم در روسیه حتی قبل از این رویدادها وضعیت درخشانی نبود و با توجه به این مشکلی که پیش آمده در حال حاضر و به خصوص سقوط روبل، این خطر وجود داره که تورم در روسیه بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و قدرت خرید مردم به سرعت در روسیه سقوط بکنه.
بله. آقای خاوند، فکر میکنید که چه بازنگری اروپا خواهد داشت برای تامین انرژی به جای روسیه؟
ببینین، روسیه حدود 40% گاز اتحادیه اروپا و 30% نفت اتحادیه اروپا رو تامین میکنه و در حال حاضر هم تصمیم نداره این شیر گاز و نفت رو به روی کشورهای اروپایی ببنده، چون این یک مرغ تخم طلایی هست که 1/3 بودجه روسیه رو تامین میکنه. ولی این خطر وجود داره که به دلایل دیگر این ارتباط قطع بشه و در همین حال هست که اولا همونطور که عرض کردم کشورهای غربی سعی کردند که تا اونجایی که امکان داره صدور نفت و گاز به بازارهای جهانی از سوی روسیه به نوعی ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه رویداد خیلی خیلی غیر مترقبه‌ای پیش بیاد، و از طرف دیگه تلاش کردند از منابع دیگری این نفت و گاز رو تا اونجایی که ممکنه تامین کنند، از جمله نفت گاز شیل آمریکا یا از طریق به اصطلاح گاز مایع از طریق کشتی به کشورهای اروپایی قرار حمله بشه و حمله هم میشه. ناوگانهایی الان شروع کردن به رفت و آمد بین دو سوی اقیانوس اطلس برای تامین گاز اروپا. کشورهای درجه دوم گاز مثلا الجزایر هم در این زمینه تلاشهایی میکنند، ولی این طبیعیه که ما در حال حاضر در خود اتحادیه اروپا شاهد افزایش شدید قیمت انرژی هستیم و این به تورم به خصوص در شرایط کنونی دامن میزنه و روی قدرت خرید مردم در این کشورها تأثیر میگذاره. سعی میکنند از راههایی که ممکنه تا اونجا که امکان داره بتوانند جلوی تأثیرات منفی کاهش صادرات گاز و نفت روسیه رو اگر اتفاق بیفته بگیرن.
بفرمایید که اساساً این حمله اخیر روسیه به اوکراین چه پیامدهای اقتصادی مهمی میتونه برای روسیه داشته باشه در کوتاه مدت؟
ببینین، مهمترین تأثیری که این میگذاره بر خود اقتصاد روسیه این هست که اعتماد جهانی رو نسبت به این اقتصاد به شدت متزلزل میکنه و در بعضی از عرصه ها به خصوص مسائل مربوط به پول و تورم بر اقتصاد روسیه به شدت تأثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگه در کوتاه مدت به خصوص خطری که در حال حاضر بر فراز سر مافیای روسیه یا اولیگارک های روسیه سنگینی میکنه اینه که در تمام کشورهای پیشرفته جهان علیه اموالی که این اولیگارک ها جمع کردن و اموال بسیار بسیار زیادی هم هست تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه و حتی مبادلت بشه به ضبط این اموال از کشتی‌های تفریحی گرفته تا آپارتمان‌ها و املاک مجللی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اینها به دست آوردن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد پیامدها و تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تحریم‌های اقتصادی که کشورهای غربی و جهان در مورد روسیه در نظر گرفتن و بخشی از اونها هم اجرا شده با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بار دیگر در ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا.